ساعت 7 عصر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم از رادیو فردا با ایستگاه 19 در خدمت شما. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده ایستگاه 19 هستید، با رادیو فردا هستید. ساعت 7 عصر به وقت ایران و 15مین روز اسفند، میرسیم کم کم به روزهای پایانی اسفند، روزهای پایانی سال. من به همراه همکارانم بابک غفوری آذر و حسن حسنی میزبان شما هستیم در یک ساعت آتی، در روزی که کرملین اعلام کرده برنامه اتمی ایران بخشی از مذاکرات روسیه و ایران هست. سخنگوی کرملین هم از آمادگی مسکو برای میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داده. به اینها خواهیم پرداخت، به سخنرانی دونالد ترامپ در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده آمریکا، همچنین به تعطیلی پنجشنبه‌ها در ایران، تبعات اقتصادیش و قطعی آب و افت فشار آب در مناطقی از تهران. اما بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها. بابک
وقت بخیر. همراهان رادیو فردا، وکیل مهدی یراحی خواننده معترض امروز چهارشنبه از اجرای حکم شلاق موکلش در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران خبر داد. آنطور که زهرا مینویی در شبکه ایکس نوشته، حکم 74 ضرب شلاق مهدی یراحی به طور بنوشته او تام و تمام اجرا و پرونده آقای یراحی مختومه شد. مهدی یراحی پیشتر با انتشار ویدیویی با اشاره به حکم دادگاه مبنی بر 2 سال و 8 ماه حبس که 1 سال آن قابل اجرا بود افزوده بود، جزای نقدی را نیز پرداخت کرده، اما درخواستی برای لغو 74 ضرب شلاق ندارد. آقای یراحی در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی ترانه‌هایی در همراهی با معترضان منتشر کرد که با استقبال گسترده روبرو شد. این موضوع بازداشت او را در پی داشت. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت 3 کشور اروپایی به دلیل آنچه او نقض قطعنامه 2231 و برجام خواند، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار ماشه نیستند. محسن نظیری اصل در سخنرانیش اعمال تحریم‌های جدید علیه خطوط هواپیمایی دولتی ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا را از موارد نقض برجام خواند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که کشورهای اروپایی تحریم‌های جدید علیه ایران را به دلیل نقش این کشور در ارائه تسلیحات به روسیه از جمله پهپاد اعمال کردند. مطابق توافق برجام، کشورهای اروپایی تا مهر ماه سال آینده فرصت دارند تا سازوکار موسوم به ماشه را در سازمان ملل فعال کنند. در صورت فعال شدن این سازوکار، همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال می‌شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه گفت با آمریکا درباره مسائل مربوط به ایران گفتگو شده است. به گفته وی، در نخستین دیدار وزرای خارجه دو کشور در عربستان سعودی به مسئله ایران هم اشاره شد. آقای پسکوف گفت در مذاکرات آینده بین روسیه و آمریکا درباره برنامه اتمی ایران هم رایزنی صورت خواهد گرفت. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه گزارش داده بود که روسیه درخواست دونالد ترامپ برای تبادل پیام میان واشنگتن و تهران درباره مسائل مختلف از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت آن از گروه‌های ضد آمریکایی در منطقه را پذیرفته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اظهاراتش مذاکره با آمریکا را نه عاقلانه و نه هوشمندانه خوانده بود. مجلس شورای اسلامی تعطیلی روزهای پنجشنبه و 40 ساعت کار در هفته را تصویب کرد. در مصوبه نشست علنی امروز چهارشنبه گفته شده تمام دستگاه‌های اجرایی به استثنای واحدهای نظامی، امنیتی، بخش عملیاتی بانک‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ورزشی موظفند ساعات کار خود را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. بر اساس این مصوبه، کاهش ساعات کاری از 44 ساعت به 40 ساعت سبب کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نمی‌شود. این مصوبه پس از تایید نهایی شورای نگهبان به اجرا گذاشته خواهد شد. و ساترا، نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی ایران که وابسته به صدا و سیما است، در اطلاعیه‌ای دوبله و هر نوع انتشار سریال عربی معاویه را ممنوع اعلام کرد. ساترها دلیل این ممنوعیت را تطهیر خاندان بنی امیه اعلام کرده است. سریال معاویه محصول شبکه MBC عربستان سعودی است و در آن اتفاقات پس از مرگ عثمان خلیفه سوم اهل سنت مطابق روایت سنی ها روایت می شود و در آن تصاویر امامان شیعه هم دیده می شود.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها. radiofarda.com وبسایت ما در دسترس شماست برای پیگیری جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 14 اسفند ماه برای نخستین بار بعد از بازگشت به کاخ سفید در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده آمریکا سخنرانی کرد. آقای ترامپ در این سخنرانی به موضوعاتی از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی، تلاش برای پایان جنگ اوکراین و صلح در خاورمیانه هم پرداخته. بشنویم از هومن عسکری.
To my fellow citizens, America is back.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پنجمین بار در طول دوران حیات سیاسی خود در جلسه مشترک کنگره آمریکا حضور یافت و این بار بعد از 4 سال از دستاوردهای دور جدید رهبریش گفت. آقای ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برابر جمعیتی صحبت کرد که در میان تشویق پیوسته بخش بزرگی از آن شماری از هزار پلاکاردهای انتقادآمیز دست داشتند. به هنگام کف زدن و تشویق بقیه سکوت می‌کردند و دست کم در یک مورد با فریاد اعتراضی کوشیدند مخالفت خود را با برنامه‌های آقای ترامپ نشان دهند. از جمله حاشیه‌های این جلسه فریادهای اعتراضی الکساندر گرین از نمایندگان تگزاس بود که به رغم هشدارهای رئیس جلسه مایک جانسون به اعتراضهایش ادامه داد و در نهایت از جلسه اخراج شد.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Chair now directs the sergeant at arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber.
دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر رؤوس سیاست کلی دولت خود را ترسیم کرد. از اولویت دادن به منافع آمریکا گفت، از لغو دستورات سلف خود یعنی جو بایدن صحبت کرد و از بیرون آمدن از عهدنامه ها و پیمان ها و سازمان های بین المللی که حالا دیگر معلوم است واشنگتن جدید چندان به آنها خوشبین نیست. دولت ترامپ تا همین جای کار از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و معاهده اقلیمی پاریس خارج شده و چندین و چند سیاست و فرمان دولت بایدن را لغو کرده که از آن جمله است حذف تدریجی خودروهای سوخت فسیلی و سیاست هدف گذاری دولت بایدن برای دستیابی به فروش 50% خودروهای برقی تا سال 2030 میلادی. دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود به دفعات به موضوع اخراج مهاجران غیرقانونی پرداخت و با انتقاد شدید از دولت جو بایدن آنچه سیاست مرز باز خواند را مسبب گسیل شدن افراد خطرناک به درون خاک آمریکا معرفی کرد. سیاست‌هایی که به گفته دونالد ترامپ برای آمریکا مخربند. در اهمیت این موضوع در سخنرانی رئیس جمهور در جلسه مشترک کنگره آمریکا همین بس که واژه مرز 19 بار در متن سخنان آقای ترامپ تکرار شد. در این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا هیچ اشاره‌ای به ایران نکرد و تنها به طور کلی به خاورمیانه پرداخت و با یادآوری طرح موسوم به پیمان ابراهیم گفت به دنبال ایجاد آینده‌ای در صلح و آبادانی برای کل منطقه است. توافق صلح پیمان ابراهیم در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ اجرا گذاشته شد و در قالب این طرح 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش با اسرائیل پیمان صلح امضا کردند. پیمانی که اینک به گفته استیو ویتکاف نماینده دولت ترامپ در امور خاورمیانه پس از عقب نشینی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه این 2 کشور هم می‌توانند به آن بپیوندند. سخنرانی اخیر دونالد ترامپ در جلسه مشترک کنگره آمریکا در حالی انجام می شود که تنش در دیدار او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان در رسانه ها تکرار می شود. موضوعی که البته آقای ترامپ در سخنرانی خود کوشید برای آن پایان خوشی را ترسیم کند. آنجا که رئیس جمهور آمریکا گفت اندکی پیشتر نامه ای از آقای زلنسکی دریافت کرده حاکی از آمادگی اوکراین برای بازگشت به میز مذاکره جهت دست دستیابی به صلحی پایدار. در نهایت هم دونالد ترامپ باری دیگر از آغاز دوره جدید در آمریکا سخن گفت که از آن با عنوان دوران طلایی یاد کرد. آقای ترامپ در پایان سخنانش از آمریکایی‌ها خواست خود را برای آینده‌ای فوق‌العاده آماده کنند، چرا که به تعبیر رئیس جمهور آمریکا این تازه اول دوران طلایی آمریکا است.
The golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you. God bless you and God bless America.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما در ادامه کرملین تأیید کرده که مسائل پیرامون ایران بخشی از مذاکرات روسیه و آمریکاست. این موضوع طی تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مطرح شده و طی مذاکرات دو هفته پیش نمایندگان دو کشور در ریاض مورد بررسی بیشتر قرار گرفته. به گفته مقامات روس توافق شده جلسه جداگانه ای در این زمینه هم برگزار بشه. بشنویم از آنا رایسکایا.
گزارش خبرگزاری بلومبرگ از قصد مسکو برای کمک به دولت دونالد ترامپ در برقراری ارتباط با ایران بازتاب گسترده در رسانه‌های روسی داشته. در واکنش به این موضوع دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد موضوع ایران مورد بررسی قرار گرفته، اما به گفته او بدون جزئیات. او چهارشنبه به خبرنگاران گفت که از دید مسکو حل مسائل موجود پیرامون ایران از طریق سیاسی دیپلماتیک بهترین راه حل است. او تشریح کرد معتقدیم که چنین ظرفیتی وجود دارد، چرا که ایران شریک و همپیمان ماست. مسکو آماده است تمام توان خود را به کار گیرد و واشنگتن از این موضع آگاه است. به گزارش بلومبرگ از قول منابع روسی که نخواستند هویتشان فاش شود، طی تماس تلفنی ماه گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پذیرفت در مذاکرات آمریکا و ایران درباره برنامه اتمی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران میانجیگری کند. در بیانیه رسمی کرملین، برنامه اتمی ایران به عنوان یکی از محورهای تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا ذکر شده. همچنین خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یوری اوشاکوف، دستیار بین المللی رئیس جمهور روسیه، گزارش داد که برنامه اتمی ایران در مذاکرات روسیه و آمریکا در ریاض مورد توجه قرار گرفت و طرفین توافق کردند برای بررسی جزئیات بیشتر دیداری جداگانه انجام دهند. دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست مطبوعاتی گفت طبیعی است که کشورها پیشنهاد کمک کنند. هفته گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در جریان سفر سرگی لاوروف به تهران مدعی شده بود که همتای روسش حاوی پیام خاصی از طرف آمریکا نیست، اما منابع آگاه به بلومبرگ گفتند وزیر خارجه روسیه در این سفر جزئیاتی از مذاکرات با هیئت آمریکایی در عربستان سعودی را به طرف ایرانی در میان گذاشته است. پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو، روابط دو کشور به طور بی‌سابقه متحول شده. در هفته‌های اخیر همچنین شاهد تحول چشمگیر در روابط روسیه و آمریکا بودیم. به همین دلیل به گزارش روزنامه کامرسان، روسیه از تمام ابزارهای فنی و دیپلماتیک برخوردار است تا برای حل مسائل پیرامون ایران میانجیگری کند. به ویژه که بر اساس این گزارش شکست دیپلماسی تأثیر منفی بر امنیت ملی روسیه نیز خواهد گذاشت. همزمان در تحلیل این روزنامه تأکید شده که تصمیم نهایی بر عهده واشنگتن و تهران است و اینکه آیا آمریکا و ایران چنین اراده‌ای دارند جای سوال دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ارتباط با همین موضوع دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم از آمادگی مسکو برای میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد و گفته آمریکا و ایران باید مسائل دو جانبه را با گفتگو حل کنند و روسیه هرچی در توان داره برای کمک به این موضوع انجام میده. اما روسیه از این میانجیگری چه منفعتی خواهد داشت؟ رویا ملکی همکارم این سوال رو از حمید رضا عزیزی پژوهشگر ساکن برلین جویا شده.
از یک طرف آقای پوتین که به دنبال تنظیم روابط خودش با ایالات متحده در دوره آقای ترامپ هست و میخواد که از اون از یک طرف به عنوان وزنه‌ای در مقابل اروپا استفاده بکنه که روابطش با مسکو هر روز در حال بهتر شدن هست و از طرف دیگه برای به دست آوردن اون چیزی که در اوکراین به دنبالش بوده، خب الان شرایط رو مناسب میبینه که چیزی رو در ازای این با آقای ترامپ ارائه بده، یعنی تامین منافع خودش در اوکراین و در قبال اون کمک به آقای ترامپ برای پیشبرد برنامه‌های خودش در خاورمیانه، به خصوص تا جایی که مربوط به ایران میشه، چه برنامه هسته‌ای و چه حمایت ایران از گروه‌های نیابتی خودش. جنبه دیگه برمیگرده به خود ایران و به خصوص مسئله هسته‌ای. همونجور که می‌دونیم طی چند سال اخیر، مشخصاً بعد از خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018، نوع تعاملاتی که شکل گرفت بین ایران و اعضای باقی مانده برجام کاملا متفاوت بود. یعنی ایران از یک طرف با کشور اروپایی طرف بود و از طرف دیگه هم با روسیه و چین سعی می‌کرد که ارتباطات خودش رو حفظ بکنه. بعد از آغاز جنگ اوکراین، روسیه تعداد زیادی نفوذ خودش رو در این پرونده از دست داد و مشخصا در دوره بایدن تقریبا تمامی تعاملات از کانال اروپا در حال انجام بود، هرچند که روابط ایران با روسیه در حال توسعه بود. و در یک کلام میشه گفتش که الان فرصت رو مناسب می‌بینه که جایگاه خودش رو در بحث پرونده هسته ایران هم بازیابی بکنه و نفوذ خودش رو در فرآیندهای تصمیم‌سازی استراتژیک در طرف ایرانی هم تا جایی که میتونه ارتقا بده.
به برنامه هسته ایران اشاره کردید آقای عزیزی، فکر میکنید این میانجیگری چه تأثیری بر موضع اتحاد اروپا و کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل خواهد داشت در قبال برنامه هسته ایران؟
من فکر میکنم که هر کدوم از این بازیگران رویکرد متفاوتی دارن، به خاطر که منافع متفاوتی رو دنبال میکنن. صحبت از کشورهای منطقه اگر بکنیم، مشخصا همسایگان ایران مثل عربستان، سعودی، امارات و غیره، من برداشتم این هستش که اینها از هر توافقی که بتونه جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره از یک طرف و از طرف دیگه از بروز یک جنگ در منطقه جلوگیری بکنه، بسیار خرسند خواهد شد. فارغ از اینکه این توافق مثلا دسترسی‌های اقتصادی در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره یا نه، روی کرده اینها با سال 2015 زمانی که برجام امضا شد کاملا متفاوت هست. به خصوص عربستان سعودی مثلا در چارچوب برنامه 2030 خودش میخواد که تمرکز خودش رو بر توسعه اقتصادی داخلی بگذاره و از طرف دیگه خودش هم بیمیل نیست که بتونه از قبل روابطش با ایران به نوعی همکاری اقتصادی رو گسترش بده و از اون طریق روابط رو به یک ثباتی برسونه. در مورد اسرائیل طبیعتا اوضاع متفاوت هست و احساس تهدیدی که اسرائیل میکنه نسبت به ایران و متحدین در منطقه، به خصوص بعد از هفته اکتبر 2023، با وجود فیروزی هایی که اسرائیل در منطقه به دست آورد، در یک چشم انداز بلند مدت این رو ضروری میدونه که به صورت بازگشت ناپذیر جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه. من برداشتم این هست در صورتی که حالا با میانجیگری روسیه یا هر طرف دیگری توافقی بخواد حاصل بشه، به خاطر نفوذی که آقای ترامپ داره، به خاطر ماهیت روابطی که بین اسرائیل و آمریکای ترامپ برقرار هست، اسرائیل اقدامی رو دست کم علنی و دست کم نظامی برای برهم زدن این توافق انجام نخواهد داد. به قول معروف تلاش خواهد کرد که با این زندگی بکنه.
حمید رضا عزیزی بود، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن برلین. اما بریم به ایران. مجلس شورای اسلامی در پی ایراد شرعی شورای نگهبان به اضافه شدن شنبه ها به روزهای تعطیل آخر هفته، روز پنجشنبه رو جایگزین شنبه کرد و لایحه رو تصویب کرد. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به روزهای تعطیل بین‌المللی و اضافه شدن دو روز تعطیل آخر هفته در ایران به آن، به اعتراض یادآوری کردند که از این پس روزهای کاری بین المللی به 3 روز کاهش خواهد یافت. با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن سوئد، در همین زمینه گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که با تصویب این لایحه و تعطیل شدن پنجشنبه ها چه عواقب اقتصادی در پیشه.
مهمترین تأثیری که این اقدام مجلس خواهد گذاشت اینه که گردش سرمایه کاسته میشه ازش و این به دلیل اینه که روزهای فعالیت کم میشه در سال. یعنی اگر 50 به طور متوسط 50 روز رو در نظر بگیریم که تعطیل میشه، چه در ارتباط با جهان چه در ارتباط با داخل ایران، طبیعی است که این تأثیر میگذاره در گردش سرمایه و این به نوبه خودش بازتاب پیدا میکنه در نرخ رشد اقتصادی، به این معنا که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باید انتظار داشت که سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه، مصرف کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فرصت‌های شغلی ازش کاسته بشه. پیامدش این در نهایت این خواهد بود که قدرت خرید خانوار به علت اینکه به هر حال روزهای کاری کمتر شده، ارتباطات با جهان کنتر شده و اساساً گردش فعالیت‌ها ازش کاسته شده، خب این امکانات کشور رو برای اینکه رفاه عمومی رو بالا ببره کاسته میشه ازش.
اشاره کردید به کمتر شدن ارتباط با جهان با تعطیلی پنجشنبه به همراه جمعه، با توجه به اینکه خیلی کشورها شنبه یک شنبه ها تعطیل هستن، در واقع روزهای کاری بین المللی در ایران به 3 روز کاهش پیدا میکنه. این رو چطور میبینید؟
خب این در بازرگانی بین المللی بین ایران و سایر کشورها تأثیر میگذاره، به این معنا که یک تأثیرش به روی مراودات اداری هست و این باعث کندی فعالیت ها میشه. تصور بکنیم که این روزهای تعطیل یک بار که اتفاق نمیفته، حدود 50 بار اتفاق میفته و این 50 تا رو وقتی ما با هم جمع بکنیم، تأثیرش بر گردش سرمایه و ارتباطات که در واقع خود ارتباطات بسیار مؤثر در میزان رشد اقتصادی، سرعت گرفتن فعالیت ها و گردش سرمایه، خب این باعث کندی فعالیت ها، دیر کرده فعالیت ها و البته تأثیرات بسیار زیاد به اصطلاح بازرگانی بین المللی که در حال حاضر هم البته توجه داریم که بازرگانی بین المللی ایران چندان رقابتی نیست و این ایران رو در واقع سوق میده به گذشته، از اون جهت که به هر حال جامعه بین الملل وقتی این کشور میزان فعالیتاش اینجوریه و این تعطیلات زیاد رو داره، رغبت کمتری رو نشون میده. چرا؟ برای اینکه بازرگان بین الملل علاقه دارن که کارها به سرعت و به طور منظم و مستمر ادامه کنه پیدا بکنه، حال اینکه یک کشوری هست که این قاعده رو مراعات نمیکنه و این به هر حال تاثیر میگذاره در میزان ارتباطات و این بازرگانی خارجی ایران.
حالا توی تفسیری 3 این لایحه که الان تصویب شده، بانک ها و گمرک و بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی رو مستثنا کردن از این قضیه. آیا این میتونه کمکی بکنه به اون روند اقتصادی که گفتید؟
خب این استثناء معمولا کار نمیکنه. چرا؟ وقتی بخش های عمده اقتصاد از کار میفته، ما نمیتونیم اقتصاد رو به دو بخش تقسیم بکنیم، یا بخشی که به هر حال تعطیل است یا بخشی رو تعطیل نیست. تصور بکنیم همون بیمارستان که باید فعالیتاش ادامه پیدا بکنه، اگر اون بیمارستان بخواد خریدهای خارجیش رو انجام بده، طبیعی است که این میزان تعطیلات درش تاثیر میگذاره. یا حتی بانک ها رو مثلا تصور بکنیم که اینا مستثنا کردن. خب بانک ها بدون وجود این به اصطلاح شرکت هایی که فعال هستن تو عرصه بازرگانی بین المللی، چه فعالیت هایی میتونن داشته باشن با وجود این تعطیلات؟
احمد علوی بود، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن سوئد، که در ارتباط با تعطیلی پنجشنبه ها در ایران و تبعات اقتصادیش حرف میزد. اما گزارش از تهران حاکی از اینه که شهروندان در مناطق مختلف پایتخت چندین روز با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار در حدیه که در برخی ساعات تنها طبقات همکف ساختمان ها امکان استفاده از آب لوله کشی رو دارن. مسئولین مربوط علت رو در مصرف بیش از حد آب از سوی شهروندان و همچنین کمبود بارندگی عنوان میکنند. اما شبکه فرسوده آبرسانی در تهران چه سهمی در این قضیه داره؟ با فروغ جیرانی، کارشناس و مدرس محیط زیست در آلمان، در همین زمینه گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که چه خبره.
این بحث افزایش مصرف آب در ماه اسفند همیشه این مشکل وجود داشته و هر سال رو اگه بررسی کنیم میبینیم که توی اسفند ماه یه افزایش کاملا مشهودی نسبت به ماهای قبل داشته، اونم به خاطر بحث خانه تکانی بود در روزهای نزدیک به نوروزه. و امسال عوامل دیگه هم اضافه شده و اونم بحث کاهش 45% بارند در سال جاری بوده و بحث کاهش شدید ورودی آب به سدهای کشور و یکی هم وضعیت بحرانیه که سد کرج داره که جز سدای تامین کننده آب تهرانه و اینها گفتن که ما برای اینکه مجبور نشیم که آب رو جیره بندی کنیم ما فشار آب رو کاهش دادیم، در حالی که خب این خودش هم نوعی جیره بندیه ولی بدون پذیرفتن مسئولیتش، چون به هر حال وقتی همچین مشکلی به وجود میاد فقط طبقات پایینی توی ساختمونا دسترسی به آب دارن، حالا باز یه مشکل جدیدی برای مردم ایجاد شده که حالا بخوان دوباره پمپ تهیه کنن که بتونن حالا همون مقدار کم آبو داشته باشن.
گفتید که اسفند همیشه چنین مشکلی رو مواجه بودیم، ولی چرا الان به این سطحی رسیده که مقامات مسئول حتی از احتمال جیره بندی حرف میزنن؟ آیا هیچ راهکاری وجود نداشته که به این سطح نرسه وقتی چیزی که تکرار میشه؟
بحث آب توی ایران مشکلیه که از سالها پیش شروع شده و همیشه کارشناسا به این موضوع اشاره کردن. اینکه بخوان راه حل مناسبی براش پیدا بکنن مستلزم این هستش که برنامه‌ریزی خوب و برنامه‌های بلند مدت داشته باشن. این مشکلی که الان پیش اومده سالها قبل باید برای حلش فکری میشد ولی متاسفانه این انجام نشده و به مرور هم هر سال ما بابت بحث گرمایش زمین ما کاهش بارندگی‌ها رو داریم، باعث تشدید مشکل در هر سال میشه. حالا شاید سالهای قبل ما خب این مشکل رو داشتیم ولی مجبور به جیره بندی نمی شدن، توی تابستون مشکل خودش رو نشون میداد، ولی اینقدر در حال حاضر بحران زیاد هست که از همین الان مجبور شدن که به یه شکل غیر مستقیم آب رو جیره بندی کنن.
چقدر اون شبکه لوله کشی آب که میگن شبکه بسیار فرسوده ای هست دخیل هست در این ماجرا؟ آیا فکر میکنید بخشی از موضوع میتونه مربوط به اون باشه؟
بله قطعا. شما ببینید الان وقتی که بحث بیابی هست فقط و فقط به این موضوع اشاره میشه که خب مصرف مردم بالاست و بارندگی کاهش داشته، در حالی که این تمام مشکل نیست و اینکه سعی شده به یه مشکلاتی اشاره بشه که خب مقصرش مردم و آسمون هستن، نه مسئولین. اتفاقا یکی از دلایل اصلی هدر رفت آب همین فرسوده بودن شبکه توزیع آبه که این باعث میشه حدود 30% آب شرب در طی شبکه انتقال هدر بره و اگر این موضوع زودتر براش فکری میشد و بازسازی و نوسازی میشد این شبکه توزیع آب، این خودش حجم بالایی میتونست مشکل کم آبی شهر تهران رو حل کنه که متاسفانه خب به این چیزهایی که مربوط میشه به مسئولین هیچ اشاره ای نمیشه.
گفتید که تابستان ها همیشه این مشکل بود، الان ما این مشکل رو از اسفند شروع کردیم و میشه پیش بینی کرد که در تابستان بدتر هم بشه. تهران در این وضعیت با چه خطراتی در این زمینه مواجهه و آیا هیچ راهکاری وجود داره برای جلوگیری از اون یا حداقل کم کردن خطر بیابی؟
واقعا وضعیت در حال حاضر از کم بودن منابع آب و وضعیت بحرانی رد شده و واقعا ما در مرحله ورشکستگی آبی شدید هستیم. به منابع آبی ثابت، جمعیت هم مدام در حال افزایش، به خصوص جمعیت ورودی به تهران که کنترل نکردن این جمعیت ورودی خودش یکی از علل اصلی این مشکل هست و ادامه این وضعیت غیر از بحث کم آبی ما بحث برق رو هم داریم که کاملا به منابع آبی وابسته است و بحث کاهش تولید محصولات کشاورزی رو داریم که قطعاً بازار غذایی کشور دچار یک تنشی خواهد شد به خاطر بحث بیابی. این همه این مسائل زنجیروار همه به هم وصل هستند. در مورد راه حل که شما فرمودین، ببینید در یک کشوری که دچار ورشکستگی آبیه واقعا راه حل کوتاه مدتی وجود نداره. باید اگر بخوایم بگیم یه راه حل کوتاه مدت، فقط میتونیم به بحث کاهش مصرف مردم اشاره بکنیم و نیازمند برنامه‌های میان مدت و بلند بلند مدته که واقعا هیچ نشانه ای ازش دیده نمیشه و بحران آب هم متاسفانه با مردم صادق نیستن. یعنی اولین راه اینی که ما بخوایم قدم برداریم به سمت حل مشکل این هستش که ما بیایم مشکل رو بپذیریم. الان ما تو مسئولان میبینیم یا آقای مدیر عاملی میاد میگه که بله ما همچون مشکلی داریم، یا آقای معاونی میاد میگه نه ما هیچ مشکلی نداریم. اولین اصل اینه که باید دولت توی ارائه و اشتراک اطلاعات به مردم شفافیت داشته باشه که مردم واقعا بدونن. اینم شده جز آمارها و صحبت‌های محرمانه که در این مورد صحبت نکنن. به هر حال در نهایت این مردمن که با این موضوع روبرو میشن.
فروغ جیرانی کارشناس و مدرس محیط زیست در آلمان بود. به نیمه دوم ایستگاه 19 امروز رسیدیم. ساعت چند ثانیه ای مانده به 8 شب در تهران. بابک غفوری آذر برگشته به استودیو بازم با تازه ترین خبرها. بابک
ممنون. البته ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بودش. سلام همراهان رادیو فردا. وکیل مهدی یراحی از اجرای حکم شلاق این خواننده معترض در شعبه 4 اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران خبر داد. اونطور که زهرا مینویی در شبکه ایکس نوشته، حکم 74 ضرب شلاق مهدی یراحی امروز چهارشنبه به نوشته خانم مینویی به طور تام و تمام اجرا و پرونده آقای یراحی مختومه شد. اعلام اجرای این حکم با واکنش‌های انتقادی شدیدی از سوی چهره‌های شناخته شده از جمله توماج صالحی، ترانه علی دوستی و محمد رسولوف روبرو شده است. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین امروز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت سه کشور اروپایی به دلیل آنچه او نقض قطعنامه 2231 و برجام خواند در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار ماشه نیستند. این اظهارات در حالی مطرح شده که کشورهای اروپایی تحریم‌های جدید علیه ایران را به دلیل نقش این کشور در ارائه تسلیحات به روسیه از جمله پهپاد اعمال کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز چهارشنبه گفتگو با آمریکا درباره مسائل مربوط به ایران را تایید کرد. به گفته وی در نخستین دیدار وزرای خارجه دو کشور در عربستان سعودی هم به مسئله ایران اشاره شده بود. آقای پسکوف گفت در مذاکرات آینده میان روسیه و آمریکا درباره برنامه اتمی ایران هم رایزنی انجام خواهد شد. مجلس شورای اسلامی تعطیلی روزهای پنجشنبه و 40 سال کار در هفته را تصویب کرد. در مصوبه نشست علنی امروز چهارشنبه گفته شد تمام دستگاه‌های اجرایی به استثنای واحدهای نظامی، امنیتی، بخش عملیاتی بانک‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ورزشی موظفند ساعات کار خود را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش بی‌سابقه حجم آب سدهای تهران خبر داد. به گفته بهزاد پارسا، حجم آب‌های ذخیره شده در 5 سد تأمین کننده آب تهران به 272 میلیون متر مکعب رسیده که تنها 13% ظرفیت عادی این سطح هاست.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها. ساعت 7:32 به وقت تهران.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
تر مصر برای بازسازی نوار غزه که روز گذشته به تصویب سران اتحادیه عرب رسید، قرار روز جمعه هم به رهبران کشورهای اسلامی ارائه بشه. گروه افراطی حماس از این طرح استقبال، اما اسرائیل با اون مخالفت کرده. از سوی ایالات متحده اعلام کرده که این طرح پاسخگوی نیازها نیست و نیاز به مذاکرات بیشتری داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزائری.
نشست سران اتحادیه عرب که دیروز سه‌شنبه در قاهره برگزار شد، طرح مصر برای بازسازی نوار غزه را تصویب کرد. طرحی که به دنبال بازسازی این باری که پس از بیش از 15 ماه جنگ ویرانگر میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این طرح به عنوان پیشنهادی جایگزین برای طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده. آقای ترامپ طرح پیشنهادی جنجالی برای بازسازی غزه ارائه داده که شامل کوچ دادن ساکنان به کشورهای دیگر از جمله مصر و اردن است. طرحی که با مخالفت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه از سوی کشورهای عرب روبرو شده. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر پس از نشست قاهره به خبرنگاران گفت
اسرائیل و منطقه از امنیت و ثبات برخوردار نخواهند بود مگر از راه اقدام سیاسی که فلسطینی‌ها را به حقوقشان برساند. فلسطینی‌ها حق برپایی کشور مستقل خود در سرزمین فلسطین را دارند.
در بیانیه پایانی نشست قاهره بر راه حل دو کشوری برای پایان دادن به مناقشه اسرائیلی فلسطینی تأکید شده است. کشورهای عربی سال 2002 میلادی پیشنهادی با عنوان طرح دو کشوری ارائه دادند و سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. این طرح خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی شده است. در افتتاحیه نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از به گفته او ابتکار عمل رهبران عرب برای بازسازی غزه اعلام حمایت کرد.
I welcome and strongly endorse the Arab-led initiative to mobilize support.
طرح پیشنهادی مصر برای بازسازی غزه که به تصویب رهبران عرب رسید دو مرحله است. مرحله نخست 6 ماه است برای اجرای اقدامات اورژانسی به منظور اسکان موقت ساکنان غزه و تأمین نیازهای اولیه و مرحله بعد آغاز بازسازی این باریکه است. مرحله‌ای که حدود 5 سال زمان می‌برد. بنابر این طرح برای مرحله نخست یک کمیته مستقل فلسطینی اداره غزه را بر عهده می‌گیرد. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در این باره گفت
بر سر اعضای کمیته موقتی که قرار است نوار غزه را برای یک دوره 6 ماهه اداره کنند توافق شد. همزمان فعالیت برای توانمندسازی دولت خودگردان فلسطینی تا بتواند مسئولیت‌های خود در نوار غزه را بر عهده گیرد آغاز خواهد شد. این کمیته موقت از هیچ گروهی نخواهد بود.
طرح مصر همانند سازمان ملل متحد آسیب‌های وارد به غزه در جنگ را حدود 53 میلیارد دلار برآورد کرده است. بنابر این طرح مرحله نخست بازسازی که 6 ماه است نیازمند 3 میلیارد دلار است. هزینه‌هایی که بنابر بیانیه پایانی نشست قاهره از راه یک صندوق اعتباری بین‌المللی تأمین می‌شود. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر
اسرائیل و منطقه از امنیت و ثبات برخوردار نخواهند بود مگر از راه اقدام سیاسی که فلسطینی‌ها را به حقوقشان برساند. فلسطینی‌ها حق برپایی کشور مستقل خود در سرزمین فلسطینی را دارند.
خسارت‌های وارد به غزه به دلیل جنگی است که کلید آن را حمله غافلگیرانه حماس در روز 15 مهر سال گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس بیش از 40 هزار کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت. در حال حاضر با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر آتش بسی ناپایدار در غزه برقرار شده است. تصمیم درباره نحوه تعامل با ابتکار عملهای عربی را آمریکا می‌گیرد.
ما میدونیم که آتش بس کنونی محقق نمیشه مگر با دخالت دونالد ترامپ و فرستادش به خاورمیانه استیون ویتکوف و اجبار اسرائیل به پذیرش اون. اگه آمریکا خواهان ادامه آتش بس، پایان جنگ و آغاز روند سیاسی باشه میتونه این کار رو انجام بده.
لحل الصراع فتستطيع ذلك.
حماس از طرح عربی برای بازسازی غزه استقبال کرد، اما وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای با آن مخالفت و بار دیگر از طرح دونالد ترامپ اعلام حمایت کرد. از سوی برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت طرح مصر بحران انسانی غزه را حل نمی کند، چرا که به گفته او این باریکه در حال حاضر قابل سکونت نیست. او در این حال تأکید کرد که ایالات متحده به دنبال مذاکرات بیشتر در این باره است.
گزارش ایلیا جزائری بود درباره طرح مصر برای بازسازی نوار غزه و واکنش ها به اون. مقامات آمریکایی میگن در یک همکاری اطلاعاتی با پاکستان موفق شدند محمد شریف الله یکی از اعضای ارشد داعش خراسان را دستگیر کنند و اعلام کردند که او به طراحی حملاتی از جمله حمله سال 2021 در فرودگاه کابل و چندین حمله در ایران اعتراف کرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 14 اسفند اعلام کرد که یک مظنون به برنامه‌ریزی بمب‌گذاری انتحاری در فرودگاه کابل که منجر به کشته شدن 13 نظامی آمریکایی در جریان خروج آشفته آمریکا از افغانستان شد، دستگیر شده و در حال انتقال به آمریکا برای محاکمه است. رئیس جمهور آمریکا این خبر را در جریان سخنرانی خود در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای کنگره ایالات متحده اعلام کرد و افزود: ما تروریست ارشد مسئول آن فاجعه را دستگیر کرده ایم و او هم اکنون در راه اینجاست تا با تیغ تیز عدالت آمریکایی مواجه شود. کاخ سفید نام این فرد را محمد شریف الله عنوان کرده و او را به عنوان طراح حمله دروازه ابی در فرودگاه کابل توصیف کرده است. کش پاتل رئیس جدید پلیس فدرال آمریکا نیست که در سخنرانی ترامپ حضور داشت، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دستگیری گامی به سوی برقراری عدالت برای این قهرمانان آمریکایی و خانواده‌هایشان است. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت شریف الله که به نام جعفر شناخته می‌شود، اواخر ماه گذشته میلادی در مرز بین افغانستان و پاکستان توسط مقامات پاکستانی دستگیر شده است. مقامات آمریکایی از جمله اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در طول آخر هفته گذشته از شریف الله بازجویی کردند و او به نقش خود در حمله به فرودگاه کابل در سال 2021 و همچنین حمله داعش خراسان در ماه مارس 2022 در مسکو و چندین حمله در داخل ایران اعتراف کرده است. داعش خراسان که با عنوان رسمی دولت اسلامی ولایت خراسان نیز شناخته می شود، شاخه ای از گروه تروریستی داعش است که بیشتر در جنوب آسیای مرکزی و افغانستان فعالیت دارد. حملات سالهای 1401 و 1402 به حرم شاه چراغ در شیراز و همچنین انفجارهای کرمان در سال 1402 در چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، سه حادثه تروریستی در ایران هستند که داعش خراسان مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. هنوز مشخص نیست شریف الله با چه اتهاماتی روبرو خواهد شد. قرار است اسناد اتهامی او روز چهارشنبه 15 اسفند منتشر شود. بمب‌گذاری در فرودگاه کابل در سال 2021 که در روزهای پایانی خروج آمریکا از افغانستان رخ داد، جان 13 نفر از نظامیان آمریکایی و 170 شهروند افغانستان را گرفت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. این حادثه منجر به انتقادات گسترده‌ای در کنگره آمریکا شد و اعتماد عمومی به دولت جو بایدن را زیر سوال برد. نتایج یک تحقیق توسط فرماندهی مرکزی آمریکا که سال گذشته منتشر شد، نشان می‌داد که این بمب‌گذاری انتحاری قابل پیش‌گیری نبوده است. در همان گزارش آمده است که نظامیان آمریکایی قبلا فرد بمب‌گذار را که یک جنگجوی دولت اسلامی بود و در زندانی در افغانستان به سر می‌برد، شناسایی کرده بودند. او همزمان با تسلط گروه طالبان بر افغانستان آزاد شده بود. دونالد ترامپ بارها در مبارزات انتخاباتی خود از نقش جو بایدن در خروج از افغانستان انتقاد کرده است و او را مسئول حمله فرودگاه کابل دانسته بود. یک مقام ارشد آمریکایی با شرط محفوظ ماندن نامش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دستگیری شریف الله پس از هماهنگی‌های تازه جامعه اطلاعاتی آمریکا، افزایش به اشتراک گذاری اطلاعات و فشار بر شرکای منطقه‌ای برای یافتن مسئولین این حمله و از زمان تحلیف دونالد ترامپ صورت گرفته است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید درباره بازداشت محمد شریف الله، یکی از اعضای ارشد داعش خراسان. اما دولت بریتانیا اعلام کرده هر کس برای جمهوری اسلامی ایران یا به نیابت از اون در این کشور فعالیت میکنه باید حضور خودش رو به شکل رسمی ثبت کنه، در غیر این صورت تا 5 سال به زندان محکوم خواهد شد. ایران اولین کشور خارجی هست که در رده پیشرفته این طرح قرار گرفته. سازوکاری 2 مرحله‌ای که با هدف تقویت تاب‌آوری نظام سیاسی بریتانیا در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده. مرحله اول که روسیه و چین رو هم شامل می‌شد، بیشتر حوزه لابیگری سیاسی رو شامل می‌شد. اما قرار دادن ایران در رده پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا امری بی سابقه است. با شهران تبری، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در همین زمینه گفتگو کردیم.
این به دنبال تلاش‌های بسیاریه که از طرف جامعه دایاسپورای ایرانی در بریتانیا انجام گرفته و همچنین گروهی به اسم اتحاد در برابر ایران هسته‌ای. اونها چندی پیش اعلان کردن که ما داریم تمام مراکزی رو که با جمهوری اسلامی کار میکنن تحقیق میکنیم و اونها رو پیدا میکنیم و گزارش میدیم. یک دلیلش اینه که این مراکز دوتا کار میکنن، یکی پولشویی هستش در اینجا و بسیار شدید شده، در مقیاس کوتاه یا مقیاسهای خیلی بزرگ از طریق شرکتهایی که به اسامی دیگه ثبت میکنن، پوشش اسمی بهشون میدن، ولی در واقع مراکزی هستند برای پولشویی. بسیاری مغازه ها، رستوران ها، سوپرمارکت ها اینجا هستند که یا حتی مراکز دانشجویی به اصطلاح، که اینها دو کار میکنن، یکی همین که پولشویی میکنن و دیگه این که کسانی رو که مسلمان های دیگه رو غیر ایرانی، چون مسلمان های ایرانی که اینجا هستند به اینا نمیپیوندن، اینا مسلمان های دیگه رو از کشورهای مختلف، از مالزی، پاکستان، فیلیپین، خیلی از کشور بنگلادش، اینا رو که کم درآمد هستن بهشون پول میدن، غذا میدن یا بهشون کمک میکنن و اینها رو جذب میکنن برای برنامه‌های خودشون، برای برنامه‌های مغزشویی. به هر حال جمهوری اسلامی سعی کرده یک سری نفوذ بکنه در در کشورهای مثل بریتانیا، افراد رو جذب بکنه و یکی از کارهایی که میکنه یهود ستیزی.
خانم طبری، پیشتر در واقع بریتانیا این کار رو در ارتباط با روسیه و چین انجام داده بود که حوزه لابیگری سیاسی رو شامل می شد، اما الان قرار دادن ایران در رده پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا به این شکل بی سابقه هستش.
درسته، برای اینکه دلیلش اینه که تعداد مراکزی که به اشکال مختلف جمهوری اسلامی برای نفوذ فرهنگی در این جامعه تأسیس کرده، درست کرده و یه شبکه‌ای درست کرده هستن که مدت هاست اطلاع داده میشه، هشدار داده میشه به مراکز بریتانیا و توجه نکرده بودن. الان دارن این کار رو به شدت انجام میدن. روس‌ها و چینی‌ها هم ممکنه که کارهای جاسوسی میکردن یا مثلا مغزشویی میکردن، تبلیغات میکردن، ولی نه به این شکل. به این شکل نبوده، برای اینکه کارهایی که اینها میکنن یک مقدار زیادش برمیگرده به یهود ستیزی و مخالفت و درگیری با یهودیای اینجا، با مسئله اسرائیل و جنگ اسرائیل و فلسطین و این مسائل. و این مسئله بسیار از طرف منابع بسیاری گزارش داده شده که متفاوته با مسئله چین، یه مقدار جاسوسی های تجاری بوده.
شهران طبری بود، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. پس از اظهار تأسف ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مشاجره اخیر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید، واشنگتن و کیف آماده امضای توافق بر سر منابع معدنی اوکراین شدند. در همین حال اخبار مربوط به توقف کمک‌های نظامی ایالات متحده باعث ناراحتی مردم اوکراین شده. کشوری که برای توپخانه دفاع هوایی و سایر تسلیحات به شدت به واشنگتن متکیه. در خیابان‌های کیف و سایر شهرهای اوکراین مردم در پاسخ به ایرینا سیساک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، از واکنش خود به این تحولات میگن. برگردان گزارش ایرینا سیساک رو از پاریس صحبتی بشنویم.
اینجا در کیف خبر توقف کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین واکنش‌های منفی بسیاری در پی داشته است. افرادی که با آنها صحبت کردیم اغلب در پاسخ یک سوال سرنوشت ساز داشتند: چه کار می‌توانیم بکنیم؟ آنها همچنین گفتند اوکراین باید به خود و به حمایت مستمر اروپا تکیه کند.
البته واکنش منفی است. چه کار می‌توانیم بکنیم؟ اول از همه ما باید تا جایی که می‌توانیم پیش برویم. دوم اینکه ما باید با اروپا هم کار کنیم. من فکر می‌کنم بعید است بتوانیم نظر ترامپ را تغییر بدهیم تا از زاویه ما به موضوع نگاه کند.
من معتقدم کسانی که مبارزه می‌کنند شانسی برای آینده بهتر دارند. کسانی هم که مبارزه نمی کنند و تسلیم می شن تنها یک آینده دارن، اونم بدترین آینده ممکنه: تسلیم، انقیاد و بردگی.
ما باید به مبارزه ادامه بدیم، به مبارزه ادامه بدیم و هرگز متوقف نشیم.
این بد است که حمایت از اوکراین متوقف شده. ما باید به شرکای دیگر، احتمالاً به اتحادیه اروپا و قدرت خودمان تکیه کنیم.
دنیس کیشمیهال، نخست وزیر اوکراین، در واکنش خود سعی کرد مثبت باشد و بر توانایی اوکراین برای دفاع از خود تاکید کرد. سیاستمداران حزب مخالف در اوکراین نیز به این خبر واکنش نشان دادند. یکی از نمایندگان حزب مخالف به ما گفت که واشنگتن در حال باجگیری از اوکراین است و یافتن راههایی برای خرید موشک‌های پدافند هوایی پاتریوت و موشک‌های هایمارس که توسط ایالات متحده عرضه شدند مهم است. یک نماینده دیگر ایرینا فریز از حزب همبستگی اروپا گفت که اوکراین باید روابط با واشنگتن را ترمیم کند.
ما باید فوراً گفتگو با ایالات متحده را از سر بگیریم، چون انجام ندادن این کار فقط به نفع پوتین خواهد بود.
مقامات اوکراین از جمله رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی نیز گفتند که می‌خواهند با واشنگتن به عنوان شریک همکاری کنند. زلنسکی گفته است که می‌خواهد قرارداد معدنی را که قرار بود هفته گذشته امضا کند، امضا کند. اما در این مرحله مشخص نیست که آیا این امر امکان پذیر خواهد بود یا خیر.
دریافت جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه برای دو سینماگر ایرانی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. این سومین اسکار سینمای ایرانه که شیرین سوهانی و حسین ملایمی سازندگان فیلم انیمیشن کوتاه در سایه سرو آن را دریافت کردند. این دو فیلمساز پیشتر در گفتگوی با پادکست صحنه رادیو فردا احتمال دریافت جایزه اسکار رو مثل وقوع معجزه دونسته بودند. شیرین سوهانی در گفتگوی تازه‌ای که بابک غفوری‌آذر همکارم با او انجام داده به این سوال پاسخ داده که آیا این معجزه حالا به وقوع پیوسته؟
واقعا در کمال ناباوری میتونم بگم که اون معجزه اتفاق افتاد، چون ما باور داشتیم واقعا که شانسمون برای دریافت اسکار خیلی کمه. گفتم خدمتتون تو مصاحبه‌های قبلی که هم کمپین کوچیکی داشتیم به لحاظ تبلیغاتی، همین که خب بعضی از رقبای ما تقریبا چند وقت قبل از رأی‌گیری جوایزی رو دریافت کردن که خیلی میتونست تو مسیر گرفتن جایزه اسکار بهشون کمک بکنه، مثل جایزه بفتا. اینه که همین‌ها، اتفاقای شبیه به این، باعث می شد که ما تقریبا مطمئن باشیم که مگر معجزه‌ای بشه که فیلم ما جایزه رو بگیره، و خب واقعا این اتفاق افتاد. به نظر من اینم بگم که من و حسین خیلی از صمیم قلب دلمون می‌خواست که این جایزه به عنوان سومین اسکار سینمای ایران به این فیلم تعلق بگیره، فرای اون نفع و در واقع منفعت خودمون، میدونید، به خاطر اینکه ما داریم تو اوضاعی زندگی میکنیم که خیلی نیاز به انرژی، انگیزه، خبر خوب، حال خوب داریم، و خب ما شاید یه بخش خیلی کوچیکی رو بتونیم از این انرژی به مردم بدیم، ولی همین رو باورتون نمیشه که چقدر از ته دل دعا کردیم که این اتفاق نه اصلا به خاطر ما به عنوان سازندگان این انیمیشن، به خاطر مردممون، به خاطر کشورمون، و به خاطر اینکه حتی شده یک کوچولو در اندازه ظرفیت ما بتونه یه حال خوبی تزریق بکنه، این اتفاق بیفته. الان ما واقعا الان بهش نیاز داریم، و برای همین میگم که این معجزه از یک سمت از بابت اینکه شانس فیلم رو کم میدونستیم اتفاق افتاد، و از یه طرف دیگه اینکه این آرزوی ما برآورده شد و بعد این استقبال مردم رو دیدیم که شاید همون قدری که میخواستیم یکم خوشحالشون کنیم اتفاق افتاد. اینم باز به نظر میاد که شبیه معجزه بود. واقعا
لحظه اعلام نام شما به عنوان برنده جایزه اسکار از لحظات دیدنی این دوره جوایز اسکار بود که البته بحث انگیز شد. برخی آقای ملایمی رو متهم کردند که مانع از ادامه صحبت شما شده و همون صحبت شما رو به نوعی تکرار کرده. اون لحظات چه گذشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ و الان نگاه خودتون چه هست به اون صحبتاتون لحظه اعلام نامتون و دریافت جایزه؟
خب فکر میکنم که کسی نبوده باشه که از این داستان ما بیخبر باشه که تحت چه شرایط واقعا پرفشار و استرسایی به مراسم رسیدیم، و بعد بلافاصله، یعنی هنوز خستگیمون یا اون خستگیمون در نرفته بود، استرسمون کاهش پیدا نکرده بود، خیلی زود نوبت بخش ما شد، بخش انیمیشن کوتاه شد، و ما رو منتقل کردن به جلوی استیج تا در واقع برنده این بخش مشخص بشه. یعنی میخوام بگم ما هنوز به اون آروم و قراری که باید نرسیده بودیم، و حالا بعدش هم وقتی به عنوان برنده اعلام میشی و طبیعتاً اینجا خب یه حس کاملا مثبته، ولی بازم استرس خاص خودشو داره، چون حالا باید روی مهمترین استیج دنیا بری بالا صحبت کنی و میدونید که چقدر اون فشار افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که همه آدما میتونن درک کنن که تقریبا هیچ کس نمیتونه تحت همچین شرایطی بهترین خودش باشه. خیلی این احتمال وجود داره که یه کاریو بکنه که اصلا خودش در نظر نداشته و حتی ممکنه خودش پشیمون بشه. یعنی یه جورایی نباید بر اساس اون رفتاری که تحت اون شرایط سر زده اون افراد رو قضاوت کرد. و حداقل خود من که اون بالا کاملا از نیت همسرم با خبر بودم. ما بیش از 10 ساله که با همدیگه هستیم و کاملا به روحیه همدیگه، در واقع از روحیه همدیگه خبر داریم و من میدونستم که ایشون از ته دل میخواد به من کمک بکنه. احساس کرده بود من خیلی تحت استرسم و به نوعی میخواست کمک بکنه، اما خودش هم استرس داشت. یعنی نشون میده که طبیعتا نمیتونه قضیه خیلی خیلی خوب پیش بره. ولی در کل ما حتی همون بالا هم خودمون حس بدی نداشتیم و حتی از ریاکشن در واقع حضار حس خوبی میگرفتیم. اونا هم با ما همراهی میکردن، میخندیدن. و نکته جالب بهتون بگم که اتفاقا بعد مراسم خیلی ها میومدن سمتمون که تبریک بگن و اینها، همشون اشاره میکردن به اینکه ما چقدر اسپیچ شما رو دوست داشتیم. اتفاقا اصلا کسی نیومد شکایتی بکنه، انتقادی بکنه، حتی اگرم میگفتن با حالت شوخی خنده و با این حالت که کاملا گفتن ما میدونیم، درک میکنیم که چه فشاری روتون بوده. میخوام بگم رویکردشون اصلا رویکرد انتقادی نبود و انقدر آدمای متعددی اینو به ما گفتن که ما دیگه تعجب کردیم. یعنی گفتیم مثل که نه تنها بد نبوده اسپیچمون، بلکه خیلی هم خوب بوده. و برای همین ازشون، از یه تعدادشون پرسیدیم که واقعا صادقانه به ما بگید که چرا دوست داشتید. ما که در واقع نظر خودمون ایدئالمون نبود، همشون به اتفاق میگفتن که به خاطر اینکه شما صادق بودید، همین، یعنی همین بهترین چیزه. یکیشون حتی یه روزنامه نگار بود، گفت وقتی که شما داشتین حرف میزدین، حتی همون هول شدنه، حتی همون عدم هماهنگیه، میگفت انقدر این واقعی بود که با خودم داشتم میگفتم این همون چیزیه که من میخوام بشنوم وقتی کسی میاد بالا. و خب انگار ظاهرا همیشه این اتفاق میفته که ممکنه یه عده مثلا بیانیه‌هایی بنویسن، انقدر روش فکر بکنن و ممکنه حالا 100% اون چیزی نباشه که توی دلشونه و این رو مردم همه خوب تشخیص میدن. من فکر میکنم مردم خیلی خوب فرق بین یه چیزی که صادقانه است با چیزی که نیست تشخیص میدن و برای همین اون چیزی که واقعیه به دلشون میشینه، حتی اگه از نظر خود اون گوینده اونقدر خوب انجام نشده باشه مثلا. و همینش بر ما کافی بود. و دیگه وقتی این فیدبک ها رو شنیدیم، اون فشار رومون برداشته شد که مثلا نتونستیم اونجور که باید صحبت بکنیم.
دریافت جایزه اسکار شما واکنش گسترده‌ای رو در پی داشته از میان سینماگران. اصغر فرهادی که خودش پیشتر برنده جایزه اسکار شده بود بهتون تبریک گفت، همینطور آقای رسولوف که او هم از نامزدهای همین دوره جایزه اسکار بوده، تا طیفای گوناگونی در سینمای ایران در جریانهای مختلف رسمی و غیر رسمی سینمای ایران. فکر میکنید این جایزه شما چه تأثیری بر هم حوزه انیمیشن ایران و هم در یک نگاه کلی بر سینمای ایران بتونه بذاره؟
خب اول بگم که این واکنشی که ما از سمت سینماگرای بزرگمون مثل آقای فرهادی، آقای رسولوف و دیگر هنرمندای بزرگ، حالا فرق نمیکنه ممکنه که فیلمساز نباشن، دریافت کردیم، واقعا باعث افتخار ماه. خیلی خیلی از این بابت هیجان زده و خوشحالیم اینکه اسکار سوم سینمای ایران رو تونستیم ما بگیریم و اون هم توسط فیلمسازان انیمیشن گرفته شده. واقعا بر ما یه رویایی بوده که تحقق پیدا کرده، از این بابت اصلا بی نهایت خوشحالیم. اما در مورد اینکه چه کمکی میتونه بکنه، همطور که فکر کنم قبلاً آقایان فرهادی، کیارستمی، آقای تقوایی، همه سینماگرای بزرگی که داشتیم با افتخارات بزرگی که برای کشورمون برمغان آوردن، یک اعتماد به نفس خیلی خوبی به همه ماها دادن، به همه آرتیستا دادن که امیدشون رو از دست ندن، کار کنن تا حدی که میتونن. خیلی خوب موانع رو که دست خودشون نیست نمیتونن برطرف کنن و تا حدی که میتونن تلاش بکنن شاید به نتیجه برسن. میگم اون امید و اعتماد به نفسی که در ما ایجاد کردن، من امیدوارم، نمیدونم، مطمئن نیستم، من امیدوارم که با دریافت این اسکار سوم حداقل این امید و اعتماد به نفس ادامه پیدا کنه. این گرچه که واقعا کافی نیست، یعنی اگر باعث حالا خوشحالی بین مردم و یا صنف فیلمسازها شده، اگر که داره روحیه میده، همه اینا خیلی خوبه، بابتش خیلی خوشحالیم، ولی متاسفانه فکر میکنم که اصلا کافی نیست. یعنی واقعا شرایط اقتصادی در کشور ما اسفباره و اقتصاد همه چیزه و ما نمیتونیم همچین شرایطی داشته باشیم و از اون طرف توقع داشته باشیم که اتفاقات عجیب غریبی توی دنیای هنر ما بیفته. اگر هم بیفته یه اتفاقات استثنایی هستن، مثل فیلم خود ما. ما اصلا این فیلم رو نمیتونیم شیوهی که ساختیمش رو یه الگو کنیم و بگیم خب حالا ما هم تو این شرایط زندگی کردیم، بقیه هم اینجا بودن، پس این الگوه، پس همه میتونن از این الگو استفاده کنن برن جلو. نه واقعا ما یه جاش اینجا نیست بگم، خیلی جزئیات داره. شاید ما یه ریسک هایی کردیم، شاید یه سختی های غیر منطقی رو به خودمون دادیم که اصلا انتظار نمیره کسی به خودش بده، نباید بده، همه باید در شرط استاندارد فعالیت بکنن. اینه که میخوام بگم حتی اگه اتفاقاتی هم بیفته به صورت مصنوعی افتاده، به صورت طبیعی با این شرایطی که ما داریم تو کشور تجربه میکنیم، فشارهای روانی که روی مردم هست، بیشترش هم بحث اقتصادیه، من فکر میکنم صرف دریافت یه مثلا جایزه اسکار ممکنه روحیه بده و تا مدتی همه رو شارژ بکنه، ولی کافی نیست متاسفانه. و دونید خیلی چیزهای دیگه باید درست بشه، خیلی بستر رو فراهم بشه که ما بتونیم امید داشته باشیم برای آینده که اتفاقای خوبی توی سینمای ما و کلا توی دنیای هنر و صنعت ما بیفته. امیدوارم که واقعا این اتفاق بیفته.
شیرین سوهانی بود، برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه، البته به اتفاق حسین ملایمی. به پایان ایستگاه 19 امروز رسیدیم. اوقات خوبی برای شما آرزو می‌کنم، ولی همچنان با رادیو فردا باشید.